بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. چند هفته بود پیش از تعطیلات که فرازی از حدیث معراج را تلاوت کردیم و به دنبال اون بحثایی درباره دو موضوعی که در این فراز مورد بحث بود به عرض کسانی که حضور داشتند رسوندیم. اون فراز این بود که بر اساس روایتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج از خدای متعال سوال کردند که ای الاعمال افضل، چه کاریم بهتر و مطلوب ترین؟ خدای متعال فرمود لیس شیئان عندی افضل من التوکل علی و رضا بما قسمت، هیچ چیز نزد من بهتر از توکل بر خدا و راضی بودن به تقدیرات الهی نیست. این بود که چند جلسه ای که حالا درست یادم نیست چند جلسه شد، ابتدا درباره توکل و بعد هم درباره رضای به تقدیرات الهی بحث کردیم. خب پیداست از این سوال و جواب که چه چیزی افضل از همه اعمال و رفتار هاست، طبعا مال کسانی است که مراتب زیادی را از تکامل پیمودند، کارهای سبکتر را ابتدایی تر انجام دادند، اینا مراحل نهایی است. وقتی توضیحاتی هم درباره مخصوص رضا به خصوص دادیم، روشن شد که برای اینکه آدم راضی باشه به تقسیم و به تقدیرات خدا، یک شرایط روحی یا روانی خاصی لازمه. همینجوری آدم نمیتونه ابتدا به ساکن میگه هرچی خدا راضی تقدیر کرده من راضی هستم. گفتنش البته ممکنه، اما در عمل اینجور نیست. حوادثی پیش میاد که آدم رضایت خودش را بر رضایت خدا مقدم میدن و حتی گاهی رضایت مردم را بر رضایت خدا مقدم میدن. میدونه اگر یک کاری بکنه خدا راضی است، اما مردمش ملامتش میبرن، جامعه نمیپسنده. خیلی مشکلی که آدم مخالفت کنه با خواست مردم و با افکار عمومی به اصطلاح برخلاف مسیر آب جابعین حرکت کنیم و چیزی که خدا میپسنده انجام بده ولو همه مردمون رو نپسنده. خیلی سختی. علاوه بر این که هر کسی خواسته هایی داره، موقعی که میخواد خواسته هاش ارضا بشه چه بسا گاهی تکلیف الهی با اون نمیسازه. همه ما تجربه کردیم، خواسته هایی داریم در زندگی که وقتی دقت میکنیم گاهی خیلی دقت هم نمیخواد، ظاهره که خدا اینا رو نمیپسنده. نه تنها نمیپسنده، گاهی نهی هم میکنه، تحریم هم میکنه، وعده عذاب هم میده. ولی باز هم کوتاه ما کم میاریم، بالاخره خواسته خودمون رو مقدم میداریم. این که جوری بشه انسان که همه دستورات خدا رو اعمال کنه، راضی باشه به همه تشریعات الهی، یعنی همه تکالیف رو درست انجام میده و راضی باشه به تقدیرات الهی در تکوینیات، چیزایی که پیش میاد، حوادثی که واقع میشه، هیچ نگرانی نداشته باشه، ته دل هم گله ای از خدا نداشته باشه، بیماری باشه، فقر باشه، مشکلات اجتماعی باشه، گاهی شرایطی پیش بیاد، زندان بره، تبعید بشه، شکنجه ببینه، راضی باشه. خیلی مشکلی اینا. ولی خب بنده خدای هم شکنده هایی داره که هم تشریعات الهی را راضی هستن بهش عمل میکنن و هم به تکوینیات و تقدیرات الهی راضی هستند و هیچ گله ای ندارن. برای اینکه همچه حالی پیدا بشه در آدم، از یک طرف باید بدونه که این حوادثی که در عالم اتفاق میفته بی اذن خدا نیست، به تقدیر الهی شامل همه اینا میشه و به نحوی انتصاب به خدا داره. چیزی بدون اذن خدا در اتفاق نمیفته، چه چیزهایی که آدم خوشش بیاد، چه چیزهایی که بدش بیاد، ناراحت بشه. خود همین این اعتقاد پیدا کردنش و پابند بودن بهش آسون نیست. خیلی از بزرگان در این که تقدیرات خدا شامل چه چیزهایی میشه شبهاتی دارن، اشکالاتی دارن. بالاخره برای تقدیرات خدا یک دایره خاصی تعیین میکنه، همه چیز نمیگن تقدیرات خداست. به هر حال خود این یک مسئله مهمی است که کما بیش در حدی که میسر بود یه اشاره ای کردیم و بعد این که بعد از اون که دانست که این حوادث با خواست خداست، با اراده خداست، در ملک خدا چیزی بی اراده خدا اتفاق نمیفته، اون وقت دلش راضی کنه که این تقدیرات رو بپسنده، گله ای نداشته باشه. بسیار کار سخت. این است که کسانی که هنوز مراتبی متوسط کمال را نپیمودند به آسونی نمیتونند دنبال این افضل الاعمال برند، چیزی که خدای متعال در شب معراج به پیغمبرش میگه که هیچ چیز از این نزد من بهتر نیست. لیس شیئون عندی افضل من التوکل علی و رضا بما قسم. به هر حال در حدی که میسور بود توضیحاتی در این زمینه دادیم، ولی این سوال مطرح میشه که خب کسانی که در خودشون نمیبینن چنین ظرفیتی، چنین توانی که به همه خواسته های خدا راضی باشن. بالاخره ته دلشون گلمند میشه. شاید شما زیاد دیده باشید، بنده زیاد دیدم، شاید طبعاً از مختصای سن نمینه که بیشتر ببینه، کسانی بسیار آدمای خوب با تقوا، متدین، متعبد، اهل عبادت، اهل مسلمان، یه شرایطی براشون پیش اومده که نتونستن تحمل. گاهی یه حرفای غیر متوقعی هم ازشون صادر شده. خدا نیارش مصیبت‌های سخت رو برای آدم، دورا دور آدم نمیتونه درباره دیگران قضاوت کنه. بعضی مصیبت‌ها خیلی سخت تحملش. خب کسانی بودند که شدیدترین مصیبت‌ها را با روی باز استقبال کردن. من مادر شهیدی رو میشناسم که بهش گفتن یه جنازه پسرتو ببین برای آخرین بار، گفت من در راه خدا دادم دیگه چی ببینم. یادم هم نمیاد با این که از بستگانمون هست، یک بار گفته باشه یه جایی که من مادر شهیدم، اظهاری که نمیشه، اظهاری نگرانی. خب گاهی تو تلویزیون اینا نشون میدن مادرهایی که 3 تا 4 تا فرزندشون شهید شدن و ما روی گشاده میگن فرزند دیگری هم میگن داشتیم در راه خدا میدادیم، ای کاش میداشتیم و اونها رو در راه خدا میدادیم. اینا به نظر ما افسانه میاد. بسیار اینا مقامات بلندیست خدا نصیب اولیایش میکنه. ما که همچه تمهی خودمون نداریم. خب ما که میبینیم نمیتونیم به همه تقدیرات خدا راضی باشیم، بالاخره تای دلمون یه گله میکنیم، خدا اینجور میشد بهتر، برای چرا اینجور شد. بعضی ها به زبون میارن، گله میکنند، حرفای ناروا هم میزنن. از یا ضعیف هم میگن خدا زورت بهش که نرسید، من باید ابتلا بشم، بچه من باید اینجور بشم. کسای دیگه هم ته دلشون میگن این بچه من اینجور نمیشد چه میشد، چرا من باید این همه سختی ببینم، اینقدر گرفتاریم. بعضی مریضی ها هم هست که از شهید دادن رنجش کمتر نیست. سالها مادری که باید فرزند مبتلا به فلج را رسیدگی بکنه، بزرگ شده، سن 20 سال 30 سال، مادر پیر باید دائما رسیدگی، نه حرف میزنه نه غذا میخوره، میتونه خودش بکنه، نه میتونه حاجت بدنی خودش را تأمین کنه. یک عمری ریاضت میکشه که نه، هر روزی یه فرزندی در راه خدا. اونایی که این کمال را دارند و خدای همچه معرفتی بهشون داده، همچه ایمانی، خوش به حالش. ما هم غبطه میخوریم به حال اینا. اما ما هایی که ضعیفیم و نمیتونیم به همه تقدیرات الهی راضی باشیم، ته دلمون فل جمله گلهی میاد. ما چه کار کنیم؟ کلامی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر فرمودند. همینطور که میدونید جناب ابوذر یه روایت بسیار مفصلی رو از پیغمبر اکرم نقل کردن که شرحش کتاب بزرگی شده. سفارشاتی، نصیحت‌هایی به ابوذر کردن. در ضمن
اون فرمایشاتی که به ابوذر فرمودن یک جمله اینه: فإن استطعت أن تعمل لله عز وجل بالرضا واليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن لك في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. خب گوینده پیغمبر، شنونده و نصیحت گیرنده ابوذر، یکی از کسانی که عالی ترین مقامات ایمان را کسب کرده و مورد عنایت خاص پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیهما بوده، پیش می‌فرماید اگر توانستی که کاراتو برای خدا انجام بدی، با رضا و رغبت راضی باشی به تقدیرات الهی، گله‌ای نداشته باشی، یقین داشته باشی اینها تقدیراتی است که خدا مقدر فرموده و مصالحی درش هست، اگه توانستی اینها رو در خودت به وجود بیاری، به زندگی تا بر این اساس مبتنی کنی، این کار را انجام بده. حالا بنده از میکنم خوش به حالت. فإن استطعت أن تعمل لله عز وجل بالرضا واليقين فافعل. اما شاید توجه داشتن که ابوذر هم شاید نتونه همه اعمالش را با این ویژگی ها انجام میده. بعدش میفرمان و این لم تستطیع فإن لك في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. مرتبه نازله بعد از رضا اینه که صبر داشته باشی. یعنی اگر بخوایم درجه بندی کنیم ارزش های اخلاقی و رفتاری را از دیدگاه اسلام، از دیدگاه پیغمبر اکرم، از دیدگاه خدای متعال، به حسب این روایت که نقل شده در شب معراج، بعد بگیم اول توکل و رضاست، این درجه بالاست، درجه پایین ترش صبر است. به این مناسبت اگه خدای متعال توفیق بده یه مقداری درباره این مفهوم اخلاقی از دیدگاه اسلامی صحبت بکنیم، چون مفهومی که ما از صبر داریم یه مفهوم ساده است. شاید خیلی تعریف روشنی هم در ذهنمون نباشه، یه قدر متیقنی تو ذهنمون هست که یعنی آدم وقتی یه سختی براش پیش اومد، بلای اومد، خیلی جزا و فزع نکنه، خیشتندار باشه. اما در قرآن کریم به روایات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین واژه صبر خیلی کاربرد وسیع‌تری داره. این مواردش رو بررسی بکنیم شاید تمام ارزش‌های اخلاقی رو در بر بگیریم. بیش از 100 بار در قرآن واژه صبر و مشتقاتش ذکر شده. گاهی با یه تعبیرات عجیبی و با صدر و ذیلی که امثال ما که ابتداً ضعیف هستیم برخورد می‌کنیم با این مفاهیم، تعجب می‌کنیم. حالا صبر اینقدر مهمه که اینجور باید دربارش صحبت بشیم. ظاهرا 4 تا آیه داریم: ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. 4 مورد در قرآن آیات الهی رو میشنوین و میگه در اینها نشانه هایی است برای اینکه خیلی اهل صبر و اهل شکر باشه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بعضی از پیغمبران رو وقتی خیلی ستایششون میکنه و شرح حالشون رو شمیه از شرح حالشون رو بیان میکنه و میخواد ستایششون بکنه، میفرماد انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. ما این پیغمبر را صابر یافتیم، عجب بنده خوبی است، نعم العبد، چه خوب بنده است. ظاهراً به خاطر همون صبرشه که میفرماد نعم العبد. یا تعبیراتی و الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین، ان الله يحب الصابرین، تعبیرات زیادی که در مدح صبر در قرآن کریم آمده. در سوره عصر همه می دونیم ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. این دو چیز را یک عامل اصلاح اجتماعی معرفی میکنه که سعی کنند مؤمنین نسبت به هم دیگه سفارش کنند که ملازم حق باشند و اهل صبر باشند. خب خیلی چیزها را دیگر میشد بگن، ارزش های معنوی هست، اهل توکل باشن، مثلا اهل اخلاص باشن، اهل تقوا باشن. البته اینا جاهای دیگه این مطالب آمده، اما در این سوره کوچیک که میخواد اساره تعالیم اسلام را و جهت رشد و کمال انسان را بیان کنه، یک وظیفه عمومی برای هر فرد می‌فرماد الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. بعد در مقام همبستگی اجتماعی و تأثیر و تأثیراتی که بین افراد هست، ما تواصوا بالحق، یک دیگر را سفارش به حق می‌کنند، و تواصوا بالصبر، یک دیگر را سفارش به صبر. یا در سوره برد ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. در حال وقتی آدم آیات قرآن را مراجعه میکنه، میبینه برای صبر یه جایگاه خاصی قائل شده، خیلی بیش از اون چه ما فکر میکنیم. خب آدم با صبر، یکی صبر داره، یکی کم حوصله از صبر نداره، خیلی مهم نیست. البته آدم صبر داشته باشه خوبه، ما الان نداشتم، آدم کم حوصله است. اون چنان بهایی نمیدیم به این که صبر عنصر مهمی است، اساس کلی است که ارزش های وسیعی از ارزش های معنوی و الهی مبتنی بر این اصل است. و علاوه بر آیات دیگری که حالا در مقام بیان اونها نیستم، اجمالا جایگاه صبر در قرآن خیلی جایگاه رفیعی است. حتی نسبت به خود پیغمبر اکرم در چند جا هم فرموده که صبر داشته باشد. سوره مدثر می فرماد ولی ربک فصبر فصبر لحکم ربک. بعد در یک گفت آیه ای در دو جا هست فصبر لو کرم بک، در یک جا بعدش اضافه میکنه ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم. صبر داشت فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مثل پیامبران صاحب عزم صبر داشته باش، نه مثل صاحب حوت صاحب هود منظور حضرت یونس علیه السلام هست که وقتی مردم و سالیان درازی دعوت کرد و گوش نکردند و آثار عذاب نازل شد، ایشون دیگه از قومش کنار گرفت و بیرون رفت سفر انتخاب کرد که در سوره در نماز غوفیله میخونیم: و ظنون ذهب مغاضبا و ظن ان لن نقدر علی. ظنون همون جناب یونس و صاحب الهود. خدا به پیغمبر میفرماید فسب لوک ربک ولا تکن که صاحب الهود، تو باید صبرت بیش از حضرت یونس باشه، یعنی هر چه بلا به سرت بیاد نباید خم به ابرو بیاد، هر مشکلی پیش اومد باید تحمل کنی. در همون سوره اول، آیه های اولی هم که در سوره مدثر نازل شد، ولی ربک فصبر، این سرلوحه دعوت بود. چیزایی که در ابتدا باید توجه داشته باشه، یعنی مهمترینش این بود که حواس جمع باشه، این مسئولیتی که به دوش شما گذاشته شده لازمش اینه که به خاطر خدا صبر داشته باشه. این میطلبه که آدم یه تأمل بیشتری بکنه در این واژه، اونقدر سرسری ما حساب نکنیم. صبر داره یعنی حوصله داره، یکم نداره کم حوصله هست، هم نداشتم نداشت مهم نیست. یه همچه موضوعی را دنبالش نمیگن ولا تکن که صاحب الهود، یا وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. وقتی کاربردهای واجه صبر در قرآن به خصوص بررسی میکنیم، این مواردش بسیار وسیع‌تر از اون مفهوم متعارفی است که ما داریم. ما معمولا صبر در مقابل یک سختی، گرفتاری، مصیبتی به کار میبریم، جای دیگه معمولا صبر نمیبریم. حالا تو حرفای خودمونی میگیم صبر کن تا من بیام مثلا، اما این ادیبانه نیست، چون واجه صبر نمیگن. میگیم فلانی اهل صبر است، صبر میکنه، یعنی در مقابل شدائد صبر میکنه. ولی کاربردش در قرآن و در روایات خیلی وسیع‌تره، مخصوصاً که هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده، هم از پیغمبر هم از امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله ما، که فرمودند صبر سه قسم است: صبر عند المصیبه، و صبر علی الطاعه، و صبر عن المعصیه. در فارسی ما خیلی به این نکته ها توجه نداریم، یعنی بنده خودم ادبیات فارسیم خیلی خوب نیست، ولی در زبان های عربی و بعضی زبان های خارجی کسایی که آشنا هستن میدونن یه ماده با چند حرف ربط معناش به کلی تغییر میکنه. مثلا رقیبه در عربی اگر با فی متعدی بشه یعنی در به چیزی رغبت داشتن، میل داشتن، اگه با ان متعدی بشه یعنی اعراض کردن، رغب انه یعنی اعرض انه. این حرف ربط خیلی تأثیر داره در اینکه کاربردهای یک واژه مشخص بشه. در این روایت هم صبر با سه تا ادات ربط مشخص شد: یکی صبر عن المعصیه، یکی صبر علی الطاعه، یکی صبر عند المصیبه. شاید بعضی جا علی المصیبه هم ذکر شد. یعنی فقط صبر نیست که موقعی که بلای مصیبتی میاد آدم صبر کنه، جزا و فزع نکنه، این یکیشه. موارد دیگری هم هست، یکی اون وقتی که انسان رغبت در گناه پیدا میکنه، انگیزه برای دعا پیدا، گناه پیدا، شهوتی برش غالب میشه، غضبی برش غالب میشه و در شرف این قرار میگیره که گناهی از این سر بزنه. اینجا اگر خودش را حفظ کنه، نگهداری کنه از گناه، این میشه صبر عن المعصیه، که انه اون معنای اعراض درش اشراب میشه، صبر معرضن عن المعصیه. گاهی اصلا تکلیف سنگینیست، آدم خسته میشه، زورش میاد، مثل اصل جهاد حضور در جبهه رفته تا پای جان و هم سایر مصیبت ها و گرفتاری هایی که در راه انجام تکالیف اجتماعی پیش میاد. اینا خیلی ها میبرند و ستراح کم میارن، وقتی کار خیلی سخت میشه دیگه تحمل نمی کنه. تا یه جاهایی میان. تکالیف اجتماعی معمولا این تشکیک بردار است. تقوا در اینجا مراتب داره. فرض کنید آدم یه قاضی بهش پیشنهاد میکنند که شما این حکم رو اینجور صادر کن، 1,000,000 تومان بگیر. نه من رشوه نمیگیرم. میگن 10,000,000 بگیر. نه آقا جون، من حرامه رشوه نمیگیرم. 100,000,000 بگیر. نه ما اهل اینها نیستیم. یه چک 10 میلیارد بکشن بزنن زیر میز، آقا خواهش میکنم ارفاق بفرمایید. اون هنوز عدد 10 میلیارد نمیدونه یعنی چی، در عمرش 1 میلیارد اسکناس ندیده. چک 10 میلیارد میکشن میذارن جلویش، دستش میلرزه دیگه. یواش یواش اگه تردیدی هم بکنه، طرف پولدار مثلا مهمه، یه چک دیگه هم میذاره روش، دیگه کم کم تغییر میکنه شرایط، مسالهی پیش میاد که اون مساله مهمتر از اون حکر اولیست. یک کسی ظرفیتش اینه که تا 100 میلیون ها میتونه ازش بگذره، اما به میلیارد و اینا که رسید دیگه این تعجب نداره ها. بنده تجربه نکردم خودم ها تا چه اندازه میتونم صبر کنم، اما میدونم ظرفیت من محدوده، یه جایی که رسید دیگه کوتاهی ها. آدم در مقابل یه صحنه مهیجی واقع میشه، اول چشمشو میندازه پایین نگاه نمیکنه، بعد یکی مرتبه بالاترش رو بومش تحمل میکنه، اقدام به گناه نمیکنه، ولی یه شرایطی پیش میاد که حضرت یوسفی میخواد که بتونه خودداری کنه. حالا نمیگم منحصر به شخص حضرت یوسف بود، بزرگانی داشتیم که چنین جریاناتی براشون پیش آمده و اونجور صبر کردند و نتیجه شد در همین عالم هم دیدن. در بعضی حالات بزرگان هم نوشتن کتابایی درباره اشخاصی که اصلا مبدأ تحولشون همین بود که از یه همچه صحنه ای فرار کردن، خدا کراماتی بهشون داد. به هر حال پس صبر تنها این نیست که آدم مصیبتی بهش وارد چه باید صبر کنه، اونم همین که جزا و فزع نکنه، آرام باشه یه خورده. نه بعض جا بسیار مسائل سختی، تکالیف شرعی واجبی بلکه واجبات مؤکدی برابر عدم هست، باید حکم درست بده، حق ناحق نشه، ظلم نشه به کسی، حق کسی تضییع نشه، و همه ما در معرض اینجور مسائل هستیم. حالا قاضی رسمی نباشیم، در گفتگوهامون درباره قضاوتهایی که درباره اشخاص میکنیم بعید نیست گاهی مبتلا به این قضاوتهای نادرست بشیم. سریع القضاوه باشیم، زودی کسی رو محکوم کنیم، نه این بد کاری گرد، یا برعکسش یکی رو خیلی تحسین کنیم، درست دقت نکردیم، صبر نداریم در مقام انجام تکلیف، یا در مقام عبادات. بالاخره ما در جنگ 8 ساله کسانی داشتیم که با سن بالا، سن 70-80 سالگی تا آخرین لحظه مقاومت کردند، خم به ابرو نیاوردند، تشنگی ها و گرسنگی ها را تحمل کردند، انواع زخم ها بهشون وارد شده، ناراحتی ها هیچ به روح خودشون نیاوردند. کسانی هم همون روزهای اول یه سختی هایی دیدن، یه خود ناهمواری های جبهه، به بهانه ای برگشتند. ظرفیت ها مختلفی. این است که صبر یک مفهوم عام اخلاقی است که ناظر به یک فعل خاصی نیست. یه وقت ما میگیم مثلا انفاق کردن، سخاوت داشتن، این معلومه، یعنی از مالی به دیگران بدهدن، یا راستگو بودن، درستکار بودن، یک فعل خاصی است، یعنی عنوان مشخصی داره، تعریف دقیقی داره و صادق خودش رو معرفی میکنه. اما یه سلسله مفاهیم انتزاعی است که از مصادیق متعددی که با هم حتی تغایر نوعی داره، مجموع اینها را در نظر میگیرن، یه عنوان کلی ازش انتزاع میکنه، اون یک فعل خاصی را نشون نمیده. اون عنوان در هر جایی مصداق خاصی را می طلبید. تقوا مثلا نمیتونه. تقوا حالا چه به معنای این که خیشتنداری، خودنگهداری باشه، یا به معنی پروا باشه، یا به معنی ترس از خدا باشه، به هر کدوم از اینها که هر کدومش هم بیوجه نیست، به هر حال یه فعل خاصی را نشون نمیده. آدمی متقی چیه مثلا؟ نماز یاد میخونه؟ این علامه تقواست؟ نه، خصوصیت نداره. تنها به نماز خوندن بعدم با تقوا نمیشه، باید از گناه هم دوری کنه. از کدام گناه؟ از این گناه، از اون گناه؟ نه، این عنوان کلیست، خیلی چیزا رو شامل. اینا مفاهیم عام اخلاقی هستن، مثل مفهوم تقوا، مفهوم بر، مفهوم احسان، مفهوم صلاح، اصلاح، و از جمله مفهوم صبر. خیلی دایره وسیعی داره و امور مختلفی را در بر میگیره. خب در فارسی در مقابل صبر تو کتابای لغت می‌نویسن شکیبایی به عنوان اسم مصدر، یا شکیبیدن به عنوان مصدر. ولی من خیال میکنم که ما صبر رو بهتر از شکیبایی میفهمیم. یعنی چی؟ درست شکیبایی فارسیه، اما درست معنی شکیبایی را به اندازه صبر نمیدونیم. صبر خودش برامون مفهومش روشن‌تره. شکیبایی یعنی چی؟ بد نیست یک توضیح مختصری درباره مفهوم صبر از بکنن. اگه خدای متعال توفیق داد بعدها شبهای بعد از با استفاده از آیات روایات این نکته هایی که از اونها استفاده بکنیم موضوع بحث و گفتگو قرار بدیم، شاید به برکت نورانیت کلام خدا و اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین در دل امثال بنده هم اثری داشته باشه. وقتی موارد صبر ما بررسی میکنیم، شاید یکی از بهترین راه ها برای کشف یک معنای واژه این باشه که موارد استعمالش بررسی بشه، البته به شرط این که قرینه صارفه درش نباشه، یعنی صرف نظر از قرائن مجازی، موارد استعمالی که حقیقی استعمال شده
بدون قرینه استعمال شده آدم بررسی کنه، ما جامعش میشه مفهومی که مراد از اون واژه است. حالا ما با توجه به همین که در دست کم سه بخش کاربرد داره، یکی اونجایی که با ان متعدی میشه در مورد معاصی و کارهای زشت، یکی اونجایی که به معنای مقاومت و پایداری و استقامت هست با علا متوجه در مورد افعال ایجابی، و یکی هم در مقابل مکروهات و مصیبات. مکروهات که میگم یعنی چیزی که آدم ناخوش داره، نه مکروهات فقهی. درباره مکاره و درباره مصیبت ها این موارد رو وقتی بررسی بکنیم چه جهت مشترکی میشه پیش بین اینها دید که بگیم اون اصل معنای صبر است، در مقابل معصیت این ویژگی را پیدا میکنه، در مقابل طاعت این جمع نکته بهش اضافه میشه، در مقابل مصیبت یه نکته دیگه. بنده این به نظرم میرسه، حالا شما روش تأمل کنید ببینید قابل قبول یا نه. ما در مورد صبر که از کدام این واژه عربی در برای ما آشناتر از واژه فارسی شکیباییه، ولی به هر حال میفهمیم که من مگه وقتی صبر میکنم یعنی یک انگیزه، یه عاملی هست که اقتضا داره من یک کار دیگری انجام بدم، به من فشار میاره که این کار انجام بده و صبر میکنم. به اصطلاح نزدیکترین مفهوم به مفهوم صبر مفهوم مقاومتی. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائک. میگه اگر در جنگ دشمن یهو به شما حمله کرد ناخودآگاه، یأتوکم من فورهم هذا، و شما یهود در مقابل یک حمله شدیدی واقع شدید، اگر صبر داشته باشید خدا 5000 فرشته به کمک شما میفرسته. این تصبرو، این تصبرو یعنی چی؟ یعنی جزا و فزع نکنید، صبر یعنی مقاومت کنید. یا وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. یه با همین فقرا بساز، با اینا صبر کن. کسان پیشنهاد کرده بودن که تو اینا رو از خود دور کن، اغنیا و ثروتمندا بودن. اینا به تعبیر خودمونیمون حالا شاید خیلی هم زیبا نباشه، این کور و کچلا رو دور کن تا ما با یقای اوتو کشیده بیاییم پلو تو. خدای متعال فرمود وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اینایی که صبح و شام عبادت خدا میکنن با اینا باش، اینا رو رها نکن، به امیدی که پولدارا و اشخاص مقتدر و متنفذ بیایند با اینا رو رها نکن، اینا رو داشته باش. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، اینجا معنی جزا و فزع نیست، یعنی همینا رو نگه دار، در مقابل پیشنهادی که بهت میشه که اینا رو رها کن مقاومت کن، پیشنهادشون رو قبول نکن. به عبارت دیگه ما همیشه مواجه هستیم با یک عاملهایی که ما را به یک جهتی دعوت میکنن، اگه در مقابل اونها مقاومت به خرج بدیم میشه صبر. این عامل گاهی درونی است و گاهی بیرونی است. عامل درونی گاهی ما را وادار به یک کاری میخواد بکنه که نارواست، مثل عامل شهوی. یا عامل غریزی است، در آدم میخواد وادار کنه به یک کار گناه. در مقابل این صبر میکنیم، یعنی چی؟ یعنی مقاومت میکنیم، خودمون رو نیگر میداریم، خیشتنداری میکنیم یعنی در مقابل یه عاملی که میخواد ما را بکشه به سمت دیگری، خودمون را نگه میداریم، نمیذاریم ما را بکشه. این مفهوم مقاومت درش هست. گاهی هست عکس مسئله هست، خسته هستیم، حالشان را داریم، خوابمون میاد، و به طور کلی آدم غریزی هم راحت طلبه، آدم دلش بخواد لم بده. کارهای خسته کننده مخصوصا اگر خطرزا باشه، مخصوصا اگر جان آدم به خطر بشه، این با طبع اولی آدم نمیزازه. عامل طبیعی دعوت میکنه برو بگه بخواب، راحت باش، حالا نمیخواد بری جبهه، نمیخواد در مقابل دشمنان مبارزه کنیم. یا اون وقتهایی که پیش از انقلاب در مقابل دستگاه شاه و اینها کسانی اهل مبارزه بودن، به زندان میافتادن، شکنجه میدیدن، این عوامل مانع میشد که اونها رو منصرف کنن از این راه. صبر کردنش اونجا چی بود؟ مقاومت کنن، تحت تأثیر این عوامل قرار نگیرن. گاهی عامل بیرونی است، مثل همین مصیبت هایی که پیش میاد، اینا ایجاب میکنه که آدم داد و فریاد بکنه، بیتابی کنه، یه نوع عکس العمل نگران کننده ای از خودش ظاهر کنه. این طبع آدمی زاد است. اگر در مقابل این عاملی که او را وادار میکنه به جزا و فزع، به بیتابی، به گله کردن، به شکایت کردن، اگر در مقابل این عامل مقاومت کنیم، این میشه صبر. پس نزدیکترین واژه‌ای که میتونیم به عنوان معرف صبر در نظر بگیریم مقاومت هست، که متاسفانه یا خوشبختانه هر دوش عربی است. یه واژه عربی را با یه واژه عربی دیگری تفسیر میکنیم، با اینکه واژه فارسی داریم ولی درست ازش چیزی نمیفهمیم. شکیبایی یعنی چی؟ اونجور که از مقاومت چیز میفهمیم، از شکیبایی نمیفهمیم. شاید توی واژه های فارسی خیشتنداری نزدیکتر باشه به مفهوم صبر، یعنی خودمون را نیگر داریم، یه چیزی میخواد ما را از یک مسیری خارج کنه، وادار به حرکتی کنه، یا وادار به تنبلی کنه. این هم یه عاملیست. ما خیشتنداری کنیم، خودمون را در مقابل این عامل حفظ کنیم. این مفهوم صبر است که در همه اقسامش میاد. در قرآن واژه‌ای که شبیه این هست کلمه استقامتی، ولی ذالکه فدع و استقم کما امرت، یا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شاید مثلا در یه شرایطی ممکن بود ثم استقاموا ثم صبروا گفته می شد، چون مشابهش در موارد دیگه به جای همین مفهوم، جایی که مفهوم استقامت و مقاومت هست، کلمه صبره به کار رفت. این راجبه مفهوم صبر به عنوان اینکه یه بحثی درباره مبادی تصوری بحث، که اصلا راجبه چه مفهومی بحث می کنیم تا ببینیم مصادیقش چیه هست، اهمیتش چیه، چه نقشی در زندگی داره، چه نقشی در تکامل داره. اگه خدای متعال توفیق بده شبهای دیگه شاید مزاحمتون بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.